در بخش قبلی در مورد گونه‌های مختلف وسایل سرمایشی متناسب با نوع آب و هوای مناطق ایران صحبت کردیم و تأکید کردیم کولرهای گازی که پرمصرف هستند فقط برای مناطق جنوبی کشور که هوای گرم و شرجی دارند و بخش‌هایی از شمال کشور مناسب هستند و توصیه کردیم در سایر نقاط کشور که هوای معتدلی دارن حتما از کولر آبی برای سرمایش محل کارتون یا منزلتون استفاده بکنید. این بار میخوام در مورد توصیه‌های مهم و کاربردی به هنگام استفاده از کولرهای آبی صحبت بکنم. توجه کنید مهمترین نکته در کاهش مصرف برق کولر آبی استفاده مستمر از دور کند کولر آبی هست. دقت کنید دور تند 40% مصرف برق کولر رو در لحظه بالاتر میبره و الزاماً متناسب با افزایش 40% مصرف برق کولر در لحظه دور تند دمای بهتری رو به شما تامین نمیده. چرا؟ چون هوا با فشار بیشتری وارد ساختمان میشه و موجب دم کردن فضای بسته منزل یا محل کارتون میشه. پس همواره ما توصیه میکنیم از دور کند کولرهای آبی استفاده بکنید. وقتی کولر آبی روشن هست یکی از پنجرهای ساختمان به مقدار خیلی خیلی کمی باید باز باشه تا گردش هوای بیشتری در ساختمان ایجاد بشه و فضای مطبوع‌تر و هوای خنک‌تری رو شما تجربه کنید. نکته مهم بعدی با نصب سایبان بر روی کولرهای آبی ضمن کاهش مصرف برق هوای خنک‌تر و بهتری رو احساس می‌کنید. علاوه بر اینکه مصرف آب رو هم کاهش میده، آب این مایع حیاتی که این روزها هم خیلی کمیاب هست و چقدر مهم است که ما در کنار مصرف بهینه برق به دقت مهم در مصرف آب و کاهش مصرف هم دقت کنیم. در نتیجه تاکید میکنم که استفاده از سایبان کولر میتونه مصرف برق و آب رو کاهش بده. پس یک بار اگر احیانا کولر آبی شما هنوز سایبان نداره همت کنید و یک سایبان نصب کنید. حتی ما توصیه میکنیم سایبان های خیلی خیلی ارزان قیمتی الان در بازار هستن که با یه قیمت معقول میتونید تهیه کنید و خودتون بدون نیاز به یک تکنسین متخصص این رو به نحوی در واقع روی بدنه کولر آبیتون نصب میکنید و از تابش مستقیم انرژی خورشید به بدنه کولر و داغ شدن اون جلوگیری میکنید و تابستان خنک‌تری رو تجربه میکنید. عایق‌کاری کانال کولر آبی هم علاوه بر افزایش کارایی کولر به طور متوسط 15% از مصرف برق کولر رو کاهش میده. تعویض به موقع پوشال‌های کولر آبی هم توصیه جدی هست که به شما خواهیم داشت برای کاهش مصرف برق کولر آبی. به طور متوسط متناسب با نوع آبی که در اون منطقه شما وجود داره پوشال‌های کولر بعد از 1-2 سال فرسوده میشن و ما توصیه می‌کنیم حتما هنگام سرویس کولر اگر امکانش دارید پوشال کولر رو هم عوض بکنید، چرا که این باعث کارکرد بهتر کولر و در بلند مدت باعث کاهش هزینه برق مصرفی شما میشه. حتما یاتاقان کولرهای آبی رو یک بار در سال در ابتدای آغاز فصل گرم روغنکاری کنید. به حال اینها تجهیزات دواری هستند که روغنکاری اون باعث روانتر چرخیدن شفت اصلی کولر میشه و این کاهش مصرف برق رو به دنبال داره. لذا حتما یاتاقان کولر رو با روغن مناسب یا بعضی موقع با روان کننده های گریس میتونید نرمتر کنید و باعث کارکرد بهتر کولر بشه. دقت کنید که بهترین و مقرون به صرفه ترین وسیله سرمایشی در مناطق معتدل و خوش کولر آبی هست که هم برق کمتری مصرف میکنه، هم استهلاک کمتر و هم هزینه کمتری داره. از این که با ما همراه هستید و این راهکارها رو استفاده میکنید و از این که تلاش میکنیم همه با هم همه مردم عزیز چراغ خانه هاشون روشن و پر امید باشه بسیار متشکریم. روزگار خوشی رو برای شما آرزومندم. خدا نگهدار.
نه و 5 دقیقه است. صبحتون بخیر. امیدوارم هر کجای ایران که هستید تندرست و مانا باشید. اما افزایش فشارهای اقتصادی جهان ناشی از بحران‌های ژئوپلیتیک و اثر اون بر بازار انرژی و کالاهای اساسی موضوع گفتگو من همینک با جناب آقای دکتر حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی است. آقای دکتر محمودی، خدمت شما سلام عرض می کنم، صبح بخیر.
سلام عرض کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم در خدمتم.
سپاسگزارم. خب آقای دکتر، شاهد افزایش فشارهای اقتصادی جهانی هستیم، در همه جای دنیا تورم رو به افزایش هست و حالا از طرفی ابتدا با قیمت حاملهای انرژی آغاز شد و بعد کم کم به مواد غذایی رسوخ پیدا کرد، تعدیل نیروهای انسانی، چه عواملی در این بین دخیل هستند؟
خب طبیعتاً به هر حال جنگی که آمریکا علیه ایران شروع کرد و در پی اون درگیری ها در منطقه در حوزه تولید نفت، مخازن نفت و حمل و نقل و تنگه هرمز به وجود اومد. خب طبیعتاً این امر باعث ایجاد اختلال در وضعیت بازار نفت شد. البته این در اقتصاد جهان تأثیر به سزایی داشت و با وجود این که خود چین حدود 5 میلیون بشکه مصرفش رو کاهش داد، باز هم بازارهای جهانی در التهاب هستند. به نظر میسه این روند ادامه دار باشه و با توجه به این که ذخایر استراتژیک هم به هر حال افت شدید داشته، جبرانش خب طبیعتاً زمان بر هست. طبیعتاً وقتی انرژی دچار کمبود و افزایش قیمت میشه، سایر بخشا هم به تدریج از تبعات این امر متأثر میشن و باعث میشه که مثلا در حوزه کودهای شیمیایی شاهد افزایش باشیم، چون بخش عمدش، بخش قابل توجهیش از همین منطقه خلیج فارس عبور میکرد و این امر باعث میشه که بخشهای مختلف اقتصادی در جهان از جمله کشاورزی که به محصولات پتروشیمی منطقه نیاز داشت دچار مشکل بشه. در حوزه حمل و نقل و به هر حال با توجه به این که بخشی از کشتی ها هم در این منطقه گیر افتادن، خب طبیعتاً هزینه های حمل و نقل کشتی افزایش پیدا کرده، هزینه بیمه افزایش پیدا کرده، همه اینا بر قیمت ها خب طبیعتاً تأثیر گذارن. البته تأثیر در تورم جهانی 0.5% بوده تا حدودی و در حوزه بنزین بالای 30% بوده در جهان. و اما خب دیگه در کشور ما به خاطر همین که از قیمت‌های جهانی برای افزایش پیدا کرده و هم بحث‌های مربوط به محاسبه دریایی، میزان تورم و هزینه‌های مربوطه خب قابل توجه تر از همه جهان بود. اما با توجه به جلساتی که فدرال رزرو داشته و با توجه به کاهش اشتغال و احتمالاً تثبیت نرخ بهره، فعلا پیشبینی های جهانی این هست که تورم رشد شدیدتر و هیجانی رو نخواهد داشت.
بله، یعنی قابل کنترل بوده از لحاظ مسئله اقتصادی کشورها، تونستن کنترل بکنن
به خاطر اینکه چین 5 میلیون بشکه مصرف رو کاهش داده و به این خاطر که نفت در محدوده 90 دلار حفظ شده و به خاطر اینکه احتمال درگیری فعلا کم رنگ شده، برای همین تثبیت نرخ نفت فعلا و تعویق جنگ احتمالی باعث شده که چشمانداز تورمی اندکی کاهش پیدا کنه. البته شروع درگیری و گسترش ابعاد اون میتونه فضا رو کاملا عوض کنه و تورم در بخشای مختلف رو شاهد باشیم.
بله آقای دکتر، یکی از مسائلی که خیلی از کارشناسان اذعان دارن که میتونه شرایط خیلی بدی تا حالا 4-5 ماه آینده داشته باشه، ناایمن بودن دریاها هست و مسئله کشتیرانی. این چقدر این موضوع اهمیت داره و اینکه چشمانداز شما چی هست حالا نسبت به ماهای آینده؟
خب طبیعتاً به نظر میرسه وضعیت بحرانی‌تر بشه. به هر حال یه تفاهمی بود اجرایی نشد. البته تفاهم روی کاغذ واقعا به نفع ایران بود، اما خب تردیدهایی در بخش بخشا در خصوص اجرا وجود داشت. اما با این حال با حتی کاهش روند اجرایی، بازم به نظر من با توجه به قدرتی که در نیروهای نظامی بود و با توجه به اینکه میدان خیلی توانمند بود، خب مجبور شد آمریکا اینا رو بپذیره. و حتی به نظر من اگر 50% تعهداتش هم عمل میکرد، بازم به نفع ایران بود. اما خب درگیری ایجاد شد و الان وضعیت به گونه ای شد با توجه به اینکه در کشورم بحثای بنزینی پیش اومد، نرخ 87 تومانی که ایجاد شد، اینا یه سیگنال هایی داد که محاصره دریایی موفق. خب اونا هم انگیزه بیشتری گرفتن که همین روش رو ادامه بدن. خب به هر حال ما مشکلاتمون صرفا از جنگ و تحریم نبوده، مشکل ما نظام مدیریتی بود در همه بخش‌ها و ناکارآمدی نظام مدیریتی بود. مسئله بنزین ما مال امروز و دیروز نیست، مال دهه هاست که متاسفانه تدابیر مناسبی چیده نشده. و حتی من پیشنهاد میکنم که به ادارهشو به خود مردم بسپارن و یک سامانه طراحی بشه که خود مردم بیان بنزین مازادشون رو یا بنزین حاصل از صرفه‌جویی‌شون رو تو این سامانه و افرادی که به هر حال مصرف بالاتری دارن بدن، مشکل ما حل میشه. اما در هر صورت به نظر میرسه که آمریکا به اهرم‌های اقتصادی زیاد توجه کرده و طبیعتا تا زمانی که محاصره است تنگه هم باز نخواهد شد. به نظر میرسه اوضاع پیچیده تر میشه و وقتی به یک تفاهمی پس از ماها میرسی و اون تفاهم به هر دلیلی اجرایی نمیشه، به هر حال چیدن یک شرایط جدید و عبور از شرایط فعلی بسیار بسیار سخت خواهد بود. به هر حال آمریکا به هر حال انتخاباتش پیش رو هست. ترامپ یا باید قبل اون در مهر ماه مثلا ممکنه به یه استراتژی روی بیاره که جنگی شروع کنه و بخواد که رای دهنده ها رو همراه کنه که و تبلیغش این باشه که من به خاطر بنزین و نفت جنگ رو شروع کردم که به هر حال رضایت مردم رو بگیره در پای صندوق‌های رأی. یا یه حالت هست که بعد انتخابات، خب قطعا جمهوری‌خواه رأی نیارن، عامل اصلی رو تنگه هرمز و ایران میدونن و شاید تو اون مقطع یه اتحادی شکل بگیره که یک جنگی هم در این خصوص راه بندازن. اما در هر حال فعلا گزینه جنگ برای ترامپ ناکارآمد بوده و اهدافش محقق نشده. بیشتر دنبال اجماع‌سازی جهانی است و تشکیل پیمان‌های منطقه‌ای از جمله مکه و تعدیل فشار به سایر بخش‌های به هر حال جهان از جمله اروپا است تا از مشارکت اونها استفاده کنه. به هر حال امارات قلب اقتصادی ایران بوده و ما قبل اینکه قلب اقتصادیمون رو عوض کنیم به این قلب حمله کردیم.
بله.
الان هم به هر حال اعلام کرده که مبادلات تجاری و تراکنش‌های با ایران رو به حالت تعلیق درآورد. خب اینها در اقتصاد ایران بسیار بسیار تاثیرگذار است و من به نظرم بایستی ما قلب اقتصادی کشور رو اولا در یک مکانی قرار نمی دادیم و بایستی پخش می شد، هم بحثای مربوط به تحریم بود و هم بحثایی که الان شاهدش هستیم. و خب اقتصاد کشور ما نباید درگیر یک کانال ارتباطی باشه، بایستی پورتفولی از کانال‌های ارتباطی ایجاد کرد که در تنگناها دچار مشکل نشیم.
بله، وضعیت کالاهای اساسی چگونه است؟
ببینید، دولت 2.6 میلیارد دلار برای کالابرگ داده بود و برای 7 ماهه بعدی هم حدوداً 960 همت پول لازمه و متاسفانه به حال به خاطر محصای محاصره اقتصادی و جنگ تحققش حداقل نصفش در پرده ابهام هست و 460 همت از این احتمالا محقق نخواهد شد. یعنی دولت که قرار بود هر فرد هر سه ماه یک بار نرخ‌ها را افزایش بده، الان تو این وضعیت نمیتونه حتی همین 1 میلیون رو پوشش بده و خب طبیعتا خانوارها که در دیماه از 1050 کالری که در این تنه کالا برپیش بینی شده بود، فقط 44% رو این 1 میلیون پوشش میداد، الان به زیر 27% کاهش پیدا کرده و این عدد به زیر 20% خواهد رسید. یعنی به جای 1050 کالری ما به مردم حدود 200 کالری خواهیم رسوند و این بسیار بسیار پیچیده تر هست. به نظر من اقتصاد باید نقش اساسی در تصمیم گیری ها ایفا کنه و در دنیا معمولا اقتصاد به سیاست کد حرکتی میده و اصلا سیاست خلق شده برای تأمین منافع اقتصادی و پوشش اون، اما در کشور ما اقتصاد در تصمیم گیری ها کم رنگ تر هست. به هر حال تفاهمی بود که اونهایی که باید نظر میدادند نظر داده بودن. از من گاهن سوال میکنن ما جنگ ادامه بدیم چی میشه، من نمیتونم نظر بدم، من از ذخایر کالاهای اساسی مطلع نیستم، از تاب‌آوری مطلع نیستم، یعنی اصلا جایگاهی برای ارزیابی نداریم در کشور با بابت این موضوع. از ذخایر موشکی و پهبادی و برحال استراتژی مربوطه آگاه نیستیم. آنهایی که آگاه بودن همین فرمانده های نظامی بودن، اونهایی که در شورای امنیت ملی هستن و باید در این خصوص اونا تصمیم بگیرن. به نظر من بحثای اقتصادی بایستی برجسته تر باشه. البته من مشکل کشور رو شخصا سالها پیش آمریکا و اسرائیل نمیدونستم و همون موقع میگفتم که تقابل یا تعامل با ترامپ بسیار راحت تر از مقابله با رانت و برخی آقازاده ها هست و مشکلات ما زیربنای اقتصادی داشت و بایستی جلوی رانت و برخی مسائل مرتبط با آقازاده ها و رانتخارا مفسدین رو بایستی می گرفتیم. خب طبیعتا اگر این اتفاق می افتاد ما اصلا دلارمون میتونست در محدوده 10,000 تومان باشه، اوضاع اقتصادی مردم میتونست خوب باشه و وقتی مردم هم همراه بودن طبیعتا و اعتراضاتی به حال شکل نمیگیره، چون بهانه حمله آمریکا و اسرائیل پشتیبانی از مردم بود. بنابراین ما اوضاع اقتصادی خوب میتونه این بهانه رو از همه اونا بگیره و مردم همراه باشن. به نظر من کشوری که در مقابل آمریکا و اسرائیل ایستاد، اگر نتونه در مقابل فساد رانت بیسته، واقعا جای تعجب و افسوس داره. باید به نظر من متمرکز بشیم، الان وقتشه. بایستی البته از دهه ها قبل به این موضوع متمرکز می شدیم، اما محوریت اقتصاد بایستی دیگه ثابت بشه آمریکا میگن با این قدرت نظامیش الان متقاعد شده بره محاصره اقتصادی و تأثیر اون رو کاملا میدونیم. ما هم باید بتونیم و تمرکز کنیم به بحث اقتصاد. نظام مدیریتی ما بایستی حتما بر اساس توانمندی شکل بگیره، نه بر اساس ارتباط و به حال سایر بخشا. من مثال زدم چندین بار، مسئول محترمی که یک مرغداری داره، وقتی مرغداریش دچار دو تا ابرچالش میشه، دو تا بیماری میاد، ساعت 3:30 میره دنبال حاضرترین دامپزشک منطقه و التماس میکنه که بیا هرچی شما بگید، هرچی شما بخواید، به حال برای نجات مرغداری خودش در 3:30 دنبال دامپزشک حاضر میگرده. اونجا مرغه، اینجا مردمن، بایستی برن دنبال آدمهای توامند، نه اینکه پسرخاله ها رو جمع کنن دور خودشون، هم باندیا و هم گروه های دنبال خودشون جمع کنن و به غارت بیت المال مردم بپردازن. بایستی نظام مدیریتی ما توامند بشه، به خصوص در حوزه اقتصادی. ما در حوزه نظامی پیشرفتمون خوب بوده و خب کل جهان به این اذعان دارن، اما متوازن پیشرفت نکردیم. هم منابعمون شاید نمیرسیده، هم نظام مدیریتیمون تمرکز نداشته. حد ما درسته ها، برحال ما در همون حوزه نظامی هم متوازن عمل نکردیم. مثلا باید سامانه پدافندی شکل میگرفت، بعد سیستم هشدار، بعد پناهگاه و بعدم به موشک میرسیدیم. اما خب برحال بحثای تکنولوژی که بسیار بسیار پیچیده ایست و اینکه یک کشوری بتونه همزمان همه اینا رو داشته باشه هم هزینه بسیار بالایی میخواد، هم زمان زیادی میخواد. خود آمریکا شما دیدید در مقابل موشک‌ها نتونست پدافندش کارایی لازم رو داشته باشه و تعویق جنگ هم یکی از دلایل عمدش همین موضوع بوده. اما ما این توان رو کشور داره اگر نظام مدیریتی ما، ببینید ما در حوزه سیاسی هم مدیران توانمند نیاز داریم، در حوزه اقتصادی هم مدیران توانمند نیاز داریم. ما در حوزه سیاست خارجی هم خوب عمل نکردیم. به هر حال ببینید در نقشه خاورمیانه جدید که اسرائیل با همراهی آمریکا پیگیر اون بود، عربستان، ترکیه، مصر، اردن، عراق، یمن سرزمین از دست میدادن. بایستی اینا رو آگاه میکردیم و اینا رو همراه میکردیم، اما خب ما نتونستیم این کار رو انجام بدیم.
امیدواریم که بله، امیدواریم که آقای دکتر اتفاقات خوبی بیفته و به هر حال باعث آبادانی و سرافرازی ایران عزیز باشه. به هر حال خیلی ممنون و سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. براتون آرزوی موفقیت.
ما امیدواریم که انشالله نظام مدیریتی تقویت بشه و این مردم صبور و بسیار شایسته و والیاقت صاحب مدیران در شأن خودش بشه.
انشالله. درود بر شما، سپاسگزارم، براتون آرزوی موفقیت دارم. روز خوش و خدا نگهدارتون. دکتر حسین محمودی است، کارشناس اقتصادی، اینجا در رادیو گفتگو همراه ما بود.
Thank you. گلستان، اندازه خود را بدان، نمیمه برز این گلستان، این بس نباشد خود تو را کاغه شوی از خار من.
دیده مرا در خوب من ترش جون جیبون من، نشنیده ای شب فازن با ناله های زار من.
یادت نمی آید که او می کرد روزی گفت بود، یادت نمی آید که او می کرد روزی گفت بود، می گفت بس دیگر مکن اندیشه ی گلزار من.
دیده مرا در خون من ترش
به دنیای شنیدنی های ایران صدا خوش آمدید. با نصب نرم افزار ایران صدا میتونید برنامه های رادیویی مورد علاقتون رو بشنوید و با دسترسی به آرشیو هیچ برنامه ای رو از دست نمیدید. ایران صدا هزاران کتاب گویا داره، بشنوید و لذت همنشینی با برترین آثار ادبی ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید.
ابو طالب توانست حتی از اونم برای خود
سایه
و پرتوهای بیشمار هم.
با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که فضای جذاب و امن برای فرزندانتون می سازه. آخرین نسخه نرم افزار ایران صدا رو از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ از شنیدنی ها رو تجربه کنید.
صبحتون بخیر، شما شنونده به وقت گفتگو از شبکه رادیویی گفتگو هستید. در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده تراز باشید.
بسیار زیادی رو اقشار مختلف مردم قرار گرفته.
وضعیت اقتصادی
رو
که داریم
میبینیم.
رشد زیادی داشته. اقتصاد ارتباط تنگ با سیاست. روزنه های امیدی برای مملکتمون باز شه. ولی کم باز میگم اینا همه که به خیلی از فاکتورها بستگی داره.
تراز. الهی با امید تو به نام خدا. سلام میکنم به شما هموطنان عزیز و ارجمند، خوش اومدید به رادیو گفتگو برنامه تراز. اگه یه حادثه کوچیک یا یه بیماری ناگهانی یا یه حادثه غیر منتظره یا یه خسارت غیر منتظره رخ بده، چند نفر از ما واقعا آماده ایم؟ خیلی از خانواده ها تا زمانی که اتفاق